بسم الله الرحمن الرحیم.
ما این آیات را درباره مسئله برزخ، البته آخرای بحث برزخ است دیگه، که بهشت برزخ و جهنم برزخ داریم، اینا را میخونیم و آیاتی هم خوندیم. مفادش همین بود که البته نمیگیم همه اونهایی که مؤمن بودن، پاک بودن، از دنیا رفتن، من شهدا را مثال زدم، مثلا چون درباره شهدا آیه هست، اینها وقتی که از دنیا میرون به اینا میگن ادخل الجنه، بفرمایید بهشت. حالا این آیه که خوندم مال سوره یاسین است، آیه 25، قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. آیه که دوتا آیه راجب شهدا بود خوندیم، یه آیش اینه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. عرض کردم یکی احیاء اون است که استفاده میکنم، اینا نمردن زندن، یکی هم عند ربهم هستند، یعنی در پیشگاه خدا هستند، از مقربینند. فاما این کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، در سوره زاوقه میخونید. یکی هم یرزقون است، ولی رزقشون چجوریست ما نمیتونیم مثلا تصور بکنیم، اینم تعارف نمیکنم، ما تا نرویم و نبینیم نمیدونیم که غذاها چه غذاهاست و چه سنخ غذاست. آدم هرچی بخورد کم نشه، هرچی بخورد خسته نشه، هرچی بخورد فضولات هم نداشته باشه، هیچ زحمتی نداشته باشه، هرچی آب بخورد لا یصدعون عنها و لا ینزفون، سردرد نمیاره، کسالت بطالت ایجاد نمی کنه. اون وقت از هر باقی چند چشمه جاری. خدا در دو جهت، خیلی آیات جمع نمی کنیم، جمع بکنیم یه جا می بینیم غوغاز، یکی آیات بهشت است، یکی آیات جهنم است. هر دو اونتا یه جا جمع نیست، چشممون یه جا نمی بینه، هم عذاب اهل جهنم هم نعمت اهل بهشت، و نمی تونیم تصور کنیم که اینا چه نعمتهای خدا به اینا داده است و چه مقامهایی دارد. فرحین بما آتاهم الله، شهدا فرحن، شادن با اون چیزایی که خدا به اینا مرحمت فرموده، من فضله. این من فضله داره که یعنی اجر نیست، فضله. اجر باشه به اینجی قیمت ها خیلی نمیارزه. مثلا ما 60 سال نماز میخوانیم، خیلی هم عالی میخوانیم 60 سال دیگه، اما شما همیشه میخواید تو بهش باشید. وقت نمازهای ما اگر نمازهای حسابی باشه، درست باشه، فضله. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگوار، دو تا جمله داره در من فضله، که خدا هرچی بهش میده فضله. چرا؟ یک جهتش این است که شما روزه گرفتید با بدنی که خدا داده، با صحت بدنی که خدا داده، با نعمت و قوتی که خدا داده، خودت نداشتی که. پول به فقیر میدی، پولی که خدا داده. عملی که انجام میدهید، نماز میخوانید، با اعضا و جواری که خدا داده، اصلا تو خودت مال خدا هستی. انا لله، ما مال خدا هستیم. خب دیگه از خدا چی میخوایی؟ نوکر شما برای شما کار بکنه، نوکر حساب بگه پولم بهم بدی. میگه چی پولی شما نوکرم؟ حالا من نوکرم واقعا مثال میگم، ما ملک خدا هستیم، ما چه اجری از خدا بخواهیم؟ اول. دوم این است که برای خدا نمیکنیم، برای خودمون میکنیم. مرحوم آقای بروجردی این نکته را فرموده که ما نخیر، اون حرف اول پس گرفتیم، ولی خدا به فرصه که نماز برای من خوندی، برای من منفعت داشت؟ میگیم نه. روزه گرفتی برای من منفعت داشت؟ نه. زکات دادی برای من منفعت داشت، احتیاج داشتم به اینا؟ نه، خودت کردی این کار رو، از من چی میخوای؟ مثل اینکه بچه شما میره مدرسه از شما پول میخواد، میگه بابا من نمره بردم به من پول بده. اگر عقل داشته باشه این حرف نمیتونه بزنه. چرا؟ برای که برای شما نخونده که، برای خودش خونده. فردا جناب مهندس، جناب دکتر، جناب آیت الله روز ما شده، به پدر چه کار؟ اما میگه بابا من خوندم برای خودم، پولش تو بده. مرحوم آقای قاضی استاد بزرگوار ما میگفت این خداست و کار غلط کرده، میاد بر میگردد، میگه من توبه کردم، خیلی خوب بخشیدم، میگه نه یه چیزی هم دستی بهم بده، میگه من غلط کردم، کار بد کردم، رفتم برگشتم، قبول کن. میگه خوب قبول کردی دیگه، کتکت نمیتونم. میگه نه یه چیزی هم باید دستی بهم بده. میگه فقط خدا، خدا فرموده اونها که توبه میکنن، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهاشون رو تبدیل به حسنه میکنه، جایزه میدهد که شما برگشتید، بارک الله برگشتید اومدید. اون وقت خدا فضلشه، ما هر عمل میکنیم خدا غنی از طاعت ماست، آمین از معصیت ماست. ما هر چی عبادت میکنیم خودمان به کمال میرسیم، دیگه از خدا چی میخواییم؟ بنابراین فضل است، به دو جهت فضل است، فضلون و فضلون، هرش که هر دو تا فضله. یه فضل دیگرم هست، سوم، اینه که خدا اسمش پاداش گذاشته، گفته که کار کردید پول بهتون میدم، کار کردید اجر بهتون میدم، اسمشو گذاشته اجر. یعنی شما یه خورده زیر بغلتون باد کنه بگید که نه مفتی که نیست، کار کردم. البته اگر نادان باشه زیر بغلش باد میدونه میگه من کار کردم، اما یه خورده عاقل باشه میگه نه فضله، فضلون باز فضلون، نه چیزی نیست. اما خدا برای خاطر دل ما نشکنه میفرماد که وذالک جزاء محسنین، ما برای محسنین اینجور جزا میدیم، پاداش میدیم، اسمش پاداش گذاشته. مثل برای خدا کار کردیم، برای خدا نماز خوندیم، برای خدا روزه گرفتیم، برای خدا احسان کردیم، برای خودمون کردیم. خدا میفرماد برای شهدا از فضلم میدم. اینجا یه معنای چهارم هم هست، باز فضل است، اینه که به مقدار کارش نیست، خیلی بیشتره، کارش به چیزی نمیارزیده که، خیلی چند برابرها داده است. خدا درباره صدقه میفرماید مثل اینکه شما یه درهم یه قرون مثلا میدید، مثل اینکه یه حبه گندم زیر خاک کردید، هفت سنبل بالا آمد، در هر سنبل 100 تا گندم، یکی چند برابر شد؟ 700 برابر شد. بعد فرمود که خدا بازم زیاد میکنه، یعنی 700 نیست، ممکنه 7000 برابر باشه، میگه 70000 برابر باشه. این فضله، فضل اینه که شما یک کار جزئی کردید، خدا چند برابر مضاعف مضاعف میدهد. این فضل است. خدا میفرماد که انعام کردم. در سوره حمدم شما میخونید صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را هدایت کن به راه آنان که به اونها هم انعام کردی. یعنی اگر انعام تو نبود نمیتونستن برن. فلذا در بهش اهل بهش میگن که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا میفرماد ما از فضلمون میدیم. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز نیامدن نسبت به آمدن اونها تقریبا ترجمه میکنن، استبشار میکنن که بیایید بیایید، اونجا موندنی نیست. یکی پسرش مرده یه قصیده گفته، یه شعرش هم میرزا شاید خیلی خونده، شعرش اینه: جاورت اعدایی و جاور ربه شتان بین جواره و جواری. پسر جوانش مرده این شعر را گفته: جا جاور تو اعدایی و جاور ربه، من با دشمنانم مجاور شدم، او با خدای خود مجاور شد. شتانه بین جواری و جواری، چقدر همسایه من با همسایه پسرم فرق کرده. یکی در همین قوم خودمون از اون همسایه های خودمون که پسرش شهید شده بود، یه آقایی میگفت همون شب که این مرد از دنیا رفت خواب دیدم، گفتم که خلاصه آمدی؟ گفت آقا خیلی سخت میگیرن، خیلی سخت میگیرن، اما من هر جا گیر افتادم پسرم آمد، گفتم بابای من است، من آزادم کردم. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، خلاصه اونا که شهید دادن خیلی نازنازیش نکنن، خواهش میکنن خراب نکنن، خیلی منت. هر کجا میره میگه من پدر شهیدم، شهید داده اینقدر بفروشی چه خبرم؟ اگه یک نفری که پدر چهار شهید بود، نمیدونم سه تا شهید بود، گفته بودم بیا بریم خدمت امام، گفتم برای چی؟ من مگر برای امام دادم؟ من برای خدا دادم، برم به این پیرمرد بگم من پسرم شهید شده؟ چرا؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز به اونا لاحق نشدن، اینها اون شهداها، اونا استبشار میکنن به آمدن اینها. یکی از علما پسر شهید شده بود، خودش نقل میکرد، میگفت تو خواب به من گفتن خدا تو را و زنت را به مقام پسرت لاحق میکند. گفتم حالا خواب تو راسته یا راست نیست؟ این حرف راسته، چون تو با عمام و عبا که به مقام شهادت نرسیدی که. شما چون مصیبت زده شدی، صبر کردی، تحمل کردی، خدا الحاق میکنه برای احترام اون شهید تو را، چون بابای او هستی، یه مقامی بهت میده. بنعمت یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله، ببینید میفرمان لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجر مؤمنا را باز اسمش اجر گذاشت، میاد فضل است، باز میفرماد اجر را خدا ضایع نمیکند. آیه بعد که در اینجا من باز در این موضوع نوشتم این است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه، ای روح آرام. این خیلی مشکله، خیلی مقام است که انسان از اون دنیا برود با روح آرام برود. امام در وصیت نامه یک جمله در آخر نوشته بود، پس از آنی که از همه پوزش طلبیده بود، نوشته بود با قلبی، عبارتش یادم نیست، آرام یا با خاطری آرام میروم. خب وظیفش انجام داده، کاراشو تمام کرده، اینجوره دیگه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، خطاب میرسد برگرد به سوی خدای تو، راضیتا مرضیه، هم تو راضی و خوشنود و هم از تو راضی و خوشنود. فادخلی فی عبادی، داخل شو در میان بندگانم، و ادخلی جنتی، شاهد من اینه، داخل شو در میان بندگانم، داخل شو در باقی و بهشتی که من آماده کردم. آیه دیگر در سوره نحل هست که الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، خلاصش من اینجا برای خاطر اینکه چند دسته هستند که از آیه استفاده میشه این دخول بهشت برای اونا ذکر شده، عرض میکنم بعدن. میفرماد اونهایی که تتوفاهم الملائکه، ملائکه اونها را میگیرن، اخذ میکنن، یعنی قبض روح میکنن. طیبین، اونها که طیبن، پاکن، پاکیزن، پاک پاکیزه یعنی شستن، نه پاکیزن یعنی از گناه، از آلودگی پاکن، به کاخ دهر که آلایش از بنیادش، مقیم گشتن و دامان خود نیالودن. مرحوم آقای بروجردی نقل کردن در همین اواخر، یا آقای میگفته وارد شدم دم که حضرات علما نشستن، مراجع فعلی تا امام اینها همه دورش نشستن، آقای بروجردی ساکت و همه ساکتند و جلسه یک حالت بهتی دارد. از یه نفر پرسیدم چیه، گفتن که آقای بروجردی یعنی بیاناتی فرمودن، خلاصه جهتش اینه، ایشون صحبت کردن آقای بروجردی که من در اول کشف حجاب تصمیم گرفتم قیام کنم ولو در این راه شهید بشوم. ایده آمدن نگذاشتن، من منصرف کردن از این تصمیم، الان پشیمانم خلاصه که چرا من از این فیض شهادت محروم شدم. بعد یکی از آقایان شروع کرد به کارهایی که آقای بروجردی انجام داده بود، مدرسه ها که ساخته بود، طلبه ها که تربیت کرده بود، درس ها که گفته بود. آقای بروجردی فرمود که اخلص العمل فإن الناقد بصیر، یعنی کنایه اشاره به این که عمل خالص نباشد قبول نیست. این ناقده کسی که صراف عمل است، یعنی خدا بصیر است و عیبا را میدونه. بعد یکی از مراجع گفته بود آقا شما جامع الاحادیث نوشتید، جامع احادیث شیعه که آقای بروجردی دستور داد زیر نظر رو نوشتن که حدود 14 جلدش چاپ شده، مگر روایت نیست که مداد العلماء افضل و من دماء شهدا، مرکب علماء بهتر از خون شهدا. آقای بروجردی میگم فرمود که منم به این امیدوارم، حتمی نه ها، منم به این چرا یه امیدی دارم، به این که خدا این کتاب را مثلا بپذیرد. فتخلی فی عبادی، داخل شو میان بندگان من، فتخلی جنتی، وارد بهشت شو. البته علما فقها مقامشون خیلی عالی است و بزرگ است که ما حق صحبت هم حتی در باری اونا نداریم. اینها عمرشون را در شبان روزشون را در راه فقه در روایات اهل بیت مصرف کردن. مثلا چه عملی مثل بهار و انوار مجلسی باشد، چه عملی مثل وسائل شیعه باشد، چه عملی مثل مفاتیح مرحومای از شیخ عباس باشد، چه بعد وقت مصرف کرده. اینا اسلام، پایه اسلام با ایناست، شهادت شهدا با ایناست، دین هرچی داریم از ایناست. اینا مقامشون خیلی بالاست، خیلی بزرگ است. اما منظور آقای بروجردی یه همچون حالتی ازشون نقل کردن که من چرا به شهادت نرسید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. روایت داریم شیعیان ما تو رخت خواب بمیرن، وظیفه‌شون انجام بدهن جز شهدا هستن، اما وظیفه‌شون انجام بدن، یعنی جهاد عملی داشته باشن، جهاد با نفس داشته باشن، اون چی که از اون مطلوب است انجام بدهن. که مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی از دنیا میرفت، مرگش طول کشید، یعنی مدتی در یه حالی موند که شک داشتن که مرده است یا زنده است. برای اینکه امتحان کنن که آقا مرده است یا زنده است، هرچه رفتن به گوشش گفتن که مثلا کیه که آمده چی شده، جوابی نشنیدن. یه نفر گفت نه من الان یه حرفی میزنم که اگر زنده باشه خلاصه جواب میده. میگن خم شد به گوش آقا، گفت آقا نون سوخته خوردن حرام است یا حلال است؟ میگه دیدن که لبها حرکت کرد، گفت که مبنای حرمت چه باشد. ما شروع کرد به دلیل حرمت نان سوخته اشاره کردن، که در همون حال در حالت از این عالم رفتن فکرش دنبال همین مسائل است. اینا مقامشون خیلی بزرگ است، بالاست. خدا به حق محمد آل محمد اونهایی که زحمت کشیدن رفتن مقامشون عالی است متعالی بگردانند، مخصوصا امام امت را که هم مجاهده علمی کردم، مجاهده عملی کردم، اسلام را عزت بخشید، هم شیعه را بلند کرد، سرافراز کرد. خلاصه میشه گفت در این قرن اخیر هرچی داریم از ایشان است. خدا انشاءالله غریق بهار رحمتش بفرماید انشاءالله. من خیال میکنم الانم روح شریف ایشون با پیشرفت انقلاب خوشحال میشه، کما که در حال زندگیش همینجور بود. انشاءالله تعالی خدا با صدور انقلاب و پیشرفت اسلام و پیشرفت مقصد ایشون روحش را شاد بفرماید. خدا انشاءالله به ما و شما به هممون توفیق بدهد وظیفمون را در هر شرایطی که هستیم خوب تشخیص بدیم و وظیفمون را انجام بدیم. یک سفری، سفر اول ما بود، مدینه بودیم که از اونجا بنا بود بریم کربلا. خب آدم نهایت آرزوش اینه که بره مدینه، از اونجا اجازه بدم بیاد کربلا. یکی از علما بود، از بزرگواران بود، رضوان الله علیه. من عرض کردم که حاج آقا شما هم در سفر کربلا خدمتتون هستیم؟ فرمود نه. گفتم چرا؟ فرمود من بر رفتنم را، من بر کربلا رفتنم ترجیح میدهم، این وظیفه است. فعلا باید برم ایران، منبر برم، وقتی که منبرم تمام شد ممکن باشه میریم کربلا. میگه تکلیف انجام دادن مقدم بر کربلا رفتن من هست، وظیفم این است که برم فعلا برای مردم حرف بزنم. تشخیص وظیفه، انجام وظیفه، هر دو توفیق خدا میخواد، ولی خیلی مشکل است. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را به تشخیص وظیفه و انجام وظیفه موفق بفرما.
آمین.
عرضم را خاتمه بدم. شما در زیارت میخوانید و روایت هم داریم سه مرتبه، البته این لفظ اون دعا زیارت یادم نیست، سه مرتبه بگید که السلام علیک یا ابا عبدالله یا صلی الله علیک یا ابا عبدالله میرسد. در روایات زیادی داریم سلام شما از هر کجا باشد به امام حسین علیه السلام میرسد. شرط هم نکردن ها، تو خانه باشه، پشت بام باشه، سر کوه باشه، هیچ شرطی هم نشد. هر کجا شما سلام بکنید به امام حسین علیه السلام میرسد. کما اینکه روایات زیادی داریم که هر کجا سلام کنید به رسول خدا میرسد. اگر شما سلام کنید هر روز به امام حسین علیه السلام و متوجه باشید، آنکه سرسری نباشه، و از حضرت بخواهید که خودشون یک لطفی، نظر لطفی به شما و یک نظر بغضا و غضبی به دشمنانشون انشاءالله تعالی بفرمایند. بعضی گفتن حضرت اکبر 18 ساله بود، زن نگرفته بود. الازهار این درست نیست. مرحوم شیخ عباس هم تو نفس المحموم میگه این حرف درست نیست. حضرت اکبر معلوم میشه که زن بچه داشته در کربلا، اهل داشته و ایال داشته، بچه داشته. بنده یه نظری خودم به ذهنم میاد، مدرک نبرسید به این شرط، همونجوری ادخلی میگم، ولی من به نظر سنش از 30 به بالا بوده، یعنی کامل مرد بوده و به قدری کامل بوده، انسان کامل بوده، که امام حسین علیه السلام دو تا جون ندارد. این شکوی نیست، مبالغم نیست، نوع مقاتل نقل کردن را. اشبه الناس خلقن و خلقن، شبیه ترین مردم بود از جهت خلق، یعنی شمائل، که حتی دارد وقتی که ما رسول خدا را میخواستیم زیارت کنیم به رخسار این جوان نگاه میکرد، که نه یادگار رسول خدا بود. اما اونی که برای ما خیلی اثر دارد این خلقش است، یعنی خلق شبیه رسول خدا. اشبه الناس به رسول خدا بود از نظر اخلاق، برخورد، شجاعت، سخاوت، شهامت، که نه روی این روایت یک آینه تمام نمای رسول خدا بود. قهرن یه همچون جوانی باشه، این تمام خانواده یک چشم خاصی نسبت به این دارن، خواهرها، عمه‌ها، پدر، همه. حتی معاویه او را تعریف کرده است. یه روایتی داریم که معاویه حضرت علی اکبر را تعریف کرده است، گفته از در نظر مادر اینجور است، از نظر پدر هم اینجور است. خیلی شایسته بوده. اون وقت امام حسین علیه السلام هر چه داشت در طبق اخلاص گذاشت داد دیگه، هیچ چیزی تقریبا براش نموند. مثل که بنی امیه تصمیم داشتن از بنی هاشم یه نفر مرد نمونه، یه بچه خلاصه بچه پسرم نمونه، اینجوری بودا. اصلا میخواستن همه را قتل عام کنن. خدا با مرض، با مریضی امام سجاد علیه السلام حفظ کرد. اونم شمری میخواست بکشن تو خیمه ها، ریختن میخواست بکشه که نگذاشتن. گفتن که دیگه مریضه نمیکشن که. به این جوری حضرت سجاد علیه السلام را از دست شمر خلاص کرد. خب شما میبینید که شیرخاره ها را کشتن دیگه. حتی به نظر من بچه احتمال میدم زیاد کشته شده. 3 بچه من احتمال میدم کشته شده از امام حسین علیه السلام. بچه های ریز. حتی بعضی ها من ندیدم، نقل کردن وقتی خیمه ها را برچیدن، خیمه ای که مشکه های خالی را اونجا یا مشکه های آب اونجا میذاشتن، دیدن یه چند نفر از این بچه ها از تشنگی آمدن، این دلشون و قلبشون رو گذاشتن رو اون خاک نمناک، همونجا از دنیا رفتن. نقل کردن وقتی که حضرت امام حسین علیه السلام دیگه تمام اصحاب رفته بودن، نوبت به بنی هاشم رسیده بود، خارزمی در این کتاب مقتلش میگوید و اقبل بعد هم ایود دو بعدا، جوانه های بنی هاشم آمدن با دیگر دست به گردن هم و دیده بوسی با میکردن، خدا بوسی با میکردن. قهرن اینه ننوشته، اما قهرن جوان میره تو خیمه با مادر، با خواهر، با هم خدا بوسی میکنه. امام حسین علیه السلام ایست تعملی ندارد، تعمل فرموده باشه در اینجا، فرمود برو. اما راوی میگه وقتی که علی را افتاد برود، مثل که چشم این دوستها منتظر بود امام حسین علیه السلام چه عکس العمل به خرج میده. دیگه امام حسین علیه السلام نظر الیه نظر آیس من، یه نگاه مایوسانه کرد علی. اون وقت و ارخا عینه فبکا، تا پلک های چشم خوابید دید و اشک از گوش آشید. اون وقت فرمود اللهم اشهد لا اله الا القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا من رسولک، خدایا گواه باش، شاهد باش، من فرستادم به سوی اینا جوانی را که از جهت شمائل و اخلاق شبیه پیغمبر تو بود. هر وقت دلمون میخواست پیغمبر را ببینیم به جمال او نگاه میکردیم. علی رفت و 18 مرتبه در بعضی از مقاتل هست حمله کرد. اینقدر از کوفیا کرزد جناس من کسرت من قتل من هم، مردم به ناله و فریاد آمدن. اما یه نفر ایستاده بود، کمین کرد، یک شمشیری به فرق مبارکش وارد کرد، مانند جدش امیر المؤمنین علیه السلام. علی خودش را رو اسب و اسبم به طرف دشمن. اینجا فقط مقاتل نوشتن، جای دیگه من ندیدم. فقط توه و اربن اربا، علی را قطع قطع کردن. اینقدر با شمشیرها، با نیزه ها، هرچی عقده داشتن، هرچی کینه داشتن، هرچی تو دلشون عقده بود خالی کردن. آمد روی خاکهای گرم کربلا. می نویسن آخر جمله اش این شد، امام حسین علیه السلام وقتی که آمد دیگه علی را زنده ندیدست. نشست بالین علی، بعضی ها میگن سه مرتبه صورت به صورت حریم شد. راوی میگه دیدیم با دست مبارکش خون رو از لب دندان علی پاید، خمشو صورت به صورت علی گذاشت، فرمود علی دنیا بعدی گلفا. صورت دیگر گذاشت، فرمود قتل الله قومم قتلوک، پسرم خدا بکشد اون قومی را که تو را کشتن. چقدر جرأت داشتم به حد که حرمت رسول خدا، به حد که حرمت خدا. بعد میگم دفعه سوم صورت را گذاشت، یه جمله فرمود، فرمود یا بنی لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی اخوک و اینم فریدا، پسرم رفتی بابا را طلاق داشت و بقی ابو که وحیدم فریدا بابا را تنها گذاشتی، اما علی منم دوباره سر تو میافتر دنیا نمیمونم.